زمان پخش برنامه از شعر تا ستاره رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند. از شعر تا ستاره،
به نام خداوند توانا یگانه بی همتا. دوستان ارجمند سلام بر شما، در خدمت شما هستم با برنامه از شعر تا ستاره از رادیو دری. در این برنامه می خواهیم حکیم عمر خیام نیشابوری را از زاویه دید معاصران او ببینیم. همراه ما باشید. به زندگی خیام که نگاه میکنیم، محسوس ترین مسئلهی که از زندگی خیام میتوان دریافت، احترام و تکریم تمام کسانی است که شخصیت او را میشناختند و از او به مناسبتی نام برده و به نیکی یاد کردند. خیام که فردی فرهیخته و عالم بود، با لقبهای بسیاری شناخته میشد. از جمله این القاب میتوان به امام، دستور، حجت الحق و فیلسوف العلماء اشاره کرد. شمس الدین شهر زوری، فیلسوف قرن 12 میلادی که همه علاقمندان به فلسفه او را میشناسند و کسی است که اولین شرح را بر کتاب حکمت الاشراق اثر سهروردی نوشته است، خیام را تالی ابن سینا، کسی که پیرو ابن سینا بوده، دانسته است. و جمال الدین خفتی، تاریخ نگار و پزشک مصری، خیام را به طور قطع در حکمت و نجوم بی همتا گفته است. عماد الدین کاتب، نویسنده قرن 12 میلادی، او را در تمامی فنون حکمت خاص و در قسمت ریاضیات بیمانند دانسته است. و ابوالحسن بیهقی، ادیب قرن 12 میلادی، نیز خیام را مسلط بر تمام اجزای حکمت و ریاضیات و معقولات دانسته است. زمخشری، دانشمند معروف لغت و تفسیر، خیام را حکیم جهان و فیلسوف گیتی نام برده و مشاجره مختصر لغوی خود را با خیام در الزاجر الصغار نقل کرده و با مباهات می گوید خیام فضل او را ستوده و به شاگردان و یعنی زمخشری استفاده از محضرش را توصیه کرده است. البته اشخاص معدودی نیز به حکیم عمر خیام نیشابوری نظر خوبی نداشتند و بر او ایراداتی گرفتند. اما با همه این صحبتها باز هم به فضل و دانش خیام اعتراف کرده اند. چنانچه جمال الدین خفتی در کتاب تاریخ الحکما که در نیمه دوم قرن ششم هجری قمری تألیف کرده است، نخست او را چنین می ستاید: امام خراسان و علامه دوران بر دانش یونانیان مسلط و معتقد است در سیاست مدنی باید از او پیروی کرد. خداشناسی را در اجتناب از شهوات جسمانی که طبعا مستلزم تزکیه نفس خواهد بود توصیه می کند. سپس از او انتقاد تندی می کند و می گوید متأخرین صوفیه فریفته ظواهر اشعار او شده و آن را بر حسب طریقت خیش تأویل و در مجامع خیش طرح می کنند. غافل از این کان اشعار چون مار خوشخط و خال ظاهری فریبا و باطنی زهر پاش دارد که شریعت را آسیب می رساند. چون مردم زمانش در استواری عقاید مذهبی او به گمان افتاده بودند و به گومگوی راه افتاد، خیام بر جان خیش بیمناک شده عنان قلم را در کشید و از بیم غوغای عوام به حج رفت. هنگام ورود به بغداد در را بروی خود بست و از دیدار مریدان و مشتاقان اجتناب کرد. پس از برگشتن از حج در کتمان اسرار خیش کوشید و متظاهر به عبادت گردید. او در علم نجوم و حکمت بیمانند است و ای کاش به همین نسبت عقاید مذهبی وی نیز استوار می بود. اشعار بلندی دارد که با همه خوبی نمی تواند تیرگی های روح او را بپوشاند. البته موضوع به حج رفتن خیام معلوم و مسلم نیست و بجز قفتی کسی بدان اشاره نکرده است، ولی از مجموع این انتقاد یک امر به خوبی استنباط می شود که خیام فطرتاً مردی با احتیاط و معالندیش بوده و از برخورد با معتقدات رایج و عمومی اجتناب داشته است. با وجود این که برخی افراد انتقادهایی به نظرات خیام داشتند، اما در مجموع وی در نزد همه احترام خاصی داشت. آشکار است که این احترام حتی از طرف مخالفانش نیز بیان شده است. همگان او را علاوه بر حکمت، ریاضیات، نجوم و طب، به تاریخ و ادب و فقه و تفسیر نیز مسلط می دانستند. روایاتی که در این باره نقل می کنند، این موضوع را تأیید می کند. یکی از سه حکایت عروضی سمرقندی درباره خیام درباره احکام نجوم است که در حکایت هشتم از مقاله سوم عروضی آمده است، با این عبارت: اگرچه حجت الحق عمر در احکام نجوم هیچ اعتقادی نداشت، در زمستان 508 هجری در مرو سلطان کسی را فرستاد نزد خواجه صدرالدین محمد که از عمر خیام بخواهد تا زمانی را مشخص کند که در آن چند روز برف و باران نیاید. آن وقت شرح می دهد که خیام روز شکار را مشخص کرد و با این که ظاهراً روز موعود هوا ابری بود و سلطان نگران شد، ولی خیام به او اطمینان داد که هوا مساعد خواهد بود و چنین شد.
Thank you. زیستن نتانم، بی باده کشید بار تن نتانم، من بنده آن دمم که ساقی
در مقاله سوم چهار مقاله عروضی سمرقندی حکایتی آمده که هرچند مربوط به خیام نیست، اما با خواندن آن متوجه شأن و اعتبار خیام خواهید شد. خلیفه بغداد برای مقابله با یکی از دشمنان از محمد ابن ملک شاه کمک می طلبد. پادشاه سلجوقی منجمان را احضار کرده و از آنها طالع می خواهد که آیا در این جنگ پیروز می شود یا نه. لذا منجمان در این جنگ اقبالی نمی بینند. اما شاه چون می خواست تقاضای خلیفه را اجابت کند، اصرار می ورزد که منجمان ناچار روی پنهان کرده و می گریزند. در این میانه که شاه متحیر و مردد بود، فالگیری بعد در بار حاضر شده و طالع می بیند و بخت را در آن لشکرکشی یاور شاه می گوید. شاه بیاری خلیفه می شتابد و دشمن را شکست داده، پیروز به ایران برمیگردد و بیدرنگ منجمان را احضار و از آنان بازخواست میکند که چرا رأی به لشکرکشی نداده و طالع را نامساعد گفته بودند. حتی آنان را به خیانت و رشوه‌گری متهم میکند. عروضی سمرقندی در این باب مینویسد: منجمان همه در خاک افتادند و بنالیدند و گفتند بدان اختیار هیچ منجمی راضی نبود و اگر خواهد بنویسد و به خراسان بفرستد تا خواجه عمر خیام چه گوید. سلطان دانست آن بیچارگان راست میگویند. در پایان حکایت سلطان از فالگیر مزبور بازخواست میکند که چرا و از چه منبعی طالع را دیده است و او جواب داده که من به این خاطر به لشکرکشی رأی دادم که اگر فاتح میشدید من به نعمت میرسیدم و اگر شکست نصیبتان میشد دیگر کسی به فکر بازخواست از من نمیافتاد. امر مسلمی که از این حکایت استنباط می شود این است که مقام و شأن علمی خیام او را شاخص صحت و سقم قضایای نجومی قرار داده و رأی او به منزله فصل الخطاب بوده است. از این رو سلطان با آسانی قول و عذر منجمان را پذیرفت. ابوالحسن بیهقی در کتاب سوان الحکمه نقل می کند که خیام روزی به مجلس عبدالرزاق وزیر آمد، جایی که ابوالحسن غزالی فیلسوف قرن 12 میلادی نیز آنجا بود. در قرائت آیه‌ای از قرآن اختلافی پیش آمد. در این بین شهاب الدین عبدالرزاق وزیر با خوشحالی فریاد زد که چه حسن تصادفی، قضیه را به دست اهلش بسپاریم و این دانشمند عالم عمر خیام را انتخاب کنیم. خیام تمام وجوه اختلاف قراء را برشمرد و در هر وجهی دلیل و علت آن را بیان کرد. شخصی از حاضران جمع گفت: خداوند امثال شما دانشمندان را زیاد کند و جهان را از وجود مبارک چنین امامی خالی ندارد. من تصور نمی کردم کسی تمام این وجوه را بداند و علل آن را ذکر کند. دیگر چه رسد به حکیمی چون خیام که دایره کار و تخصص او فلسفه و ریاضیات است؟ بله، این قبیل روایات نشان می دهد که خیام مردی پرمایه و آگاه بوده است و در فنون متداول عصر خود تسلط کافی داشته است و از این رو در طبقه بالای اجتماع مورد تکریم و اجلال بوده است. دوستان عزیز، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم از طریق این دو شماره پیشنهادها و انتقادهای خود را به ما پیامک کنید. از شما عزیزان دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو در این مشهد نیز دنبال کنید. با پایان برنامه از شعر تا ستاره رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند یار و نگهدارتان.
زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
سلام شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان در خدمتتان هستیم و قبل از هر چیز آرزوی قبولی طاعات و عبادات را در این ماه مبارک برای همه مسلمان ها و مخصوصا برای شما شنوندگان عزیز داریم. امروز هم طبق برنامه های روزای قبل ماه رمضان میخواهیم که در مورد روزداری و تأثیر او روی بعضی از بیماری ها صحبت بکنیم. امروز یک بحث بسیار خاصی را و یک مریضی شایع مد نظر قرار دادیم که عبارت است از فشار خون بالا یا هایپرتنشن. می دانیم که به هر حال روزه می تانه روی سیستم بدن ما اثرات خاصی را داشته باشه و امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر منوچهر قارونی متخصص قلب و عروق هستیم تا در مورد اثرات روزه و روزه گرفتن بر مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن صحبت بکنیم. عوامل خطر و فاکتورهای خطری که برای فشار خون بالا وجود داره بررسی بکنیم که روزه چطور است میتونه مفید باشه یا مضر باشه برای این فاکتورها و عوامل. تاثیرات متقابل این دو مسئله را میخواییم بحث بکنیم و ای که کسانی که مریضی دارن اینا باید در زندگی خود مجموعاً و مخصوصاً باز در ماه رمضان، در ماه روزه اینا چی نکات را باید رعایت بکنن، چی کارهایی باید بکنن و چی کارهایی نباید بکنن که هم مریضیشان کنترل شوه و هم بتانن انشاءالله فریضه الهی را انجام بتن و روزه بگیرن. امید است که این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث من میخوایم که آدرس های جهت ارتباط با برنامه را خدمتتان تقدیم بکنم. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب قارونی سلام و احترام ما را بپذیرین، بسیار خوش آمدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما همه عزیزانی که به رادیو گوش میکنن و توجه میکنن.
خب دکتر صاحب تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. همان گونه که در مقدمه اعلان کردم میخواییم امروز در مورد فشار خون بالا صحبت کنیم، البته تأثیر او بر روزداری و همینطور اثرات روزه گرفتن بر فشار خون بالا. یا کسانی که مریضی هایپرتنشن و فشار خون بالا دارند با این مسئله میخواییم به عنوان بحث اصلی در ایام مبارک رمضان بپردازیم، چون که قرار است حتی امکان مشکلات و شرایط بیماری های مختلف در این روزا مورد بحث قرار بگیره. البته قبل از هر چیز دکتر صاحب لازم است که ما یک تعریفی از فشار خون بالا از طرف شما داشته باشیم که بدانیم چه کسانی فشار خون بالا دارند و عوامل خطر فشار خون بررسی بکنیم.
ببین تعریف فشار خون اینه که معمولا آدم خودش نمیدونه فشار خونیه، اتفاقی میفهمه. مثلا سرما میخوره به دکتر فشارشو میگیرم میگن خانم فشارتون بالاست. ببینید هر موقع فشار خون ما دو جور فشار خون داریم، یکی فشار خونی است که هم حد اکثرش بالاست هم حد اقلش. مثلا فرض کنید فشارش 16 روی 10.
بله.
هرگاه آدم در سه نوبت متفاوت صبح که از خواب بلند میشه فشارش به خصوص اون حد اقله از 9 بالاتر باشه و از هر سه بار تایید بشه، اینو بهش بگیم که این زمینه فشار خون داره و فشار خونی هست. این فشار خون معمولا یعنی فشار خون حد اقلی یا فشار خون مینیما. اما ما فشار خون ماکسیمو هم داریم، یعنی میبینین که افراد سالمند مثلا 80 ساله فشارش 18 روی 6، 18 روی 7، 18 روی 8، یعنی اون یکی بالاست. خب اینا معمولا به حالت اینکه فشار خونی نیست، عصبانی شده، استراب داره میذارن.
بله.
در حالی که اون بدتر از کسیست که به طور ارثی و خانوادگی فشار خونیه، چون فشار خون ارثیه. آدم از پدر مادرش اگر فشار خونی هن این که فشار خونی بشه خیلی زیاده، اما با سال خوردگی و بالا رفتن سن ما میبینیم که فشارمون حداقل خوبه، حداکثر بالاست و اینم باید اونم پرفشار خون جدی حساب کنیم. پس معمولاً میگیم پرفشار خون سیستولیک که همون ماگزیماست، فشار خون دیاستولیک که همون مینیماست. پس هر دو هست و تمام سال خوردگان و بالای 70-80 سال این فشار سیستولیک پیدا میکنن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما قلبمون منقطع داره میزنه، اما اگر رگمون ببریم خون جهش میکنه 2-3 متر. چرا اینطوریه؟ چون خداوند کاری کرده که مقداری خون در رگای بزرگ ما میمونه، وقتی که قلب نمیزنه وارد خون میکنه و با پیر شدن این حالت کم میشه و این حالت ارتجاعی عروق کم میشه و فشار خون میشه 18:8 18:6 و اینم جدیه، اینم پرفشاری خونه.
بله.
اما شایع‌تر از همه افراد معمولی ما که پرفشار خون دارن، اگر فشار مینیماشون بالاتر باشه صبح در 3 نوبت، این میشه گفت فشار خونیه. تازه فشار خون ما خفیف داریم، متوسط داریم، فشار خون تشدید شده داریم و گاهی وقتا فشار خون خطرناک و عوارض خطرناک داره که اینا اگه شد با هم بعدم بحث.
پس این که بعض افراد پیر و کلانسال فشار خون بالای مثل 160/80-90 میلیمتری جیوه دارن، یا به تعبیر ساده تر 16/89 دارن، اینا آیا میتونن شرایط عادی داشته باشن؟ میتونیم بگیم این فشار خون برای اینا طبیعی است و کاری هم نکنیم برشان؟ یعنی فشار خون بالا برای افراد پیر و مسن هم باید کنترل شود؟
یه نکته دیگه هم هست، تمام بیماران قلبی که تایید شده مثلا سکته کردن، عمل قلب کردن، فشار خون اینا رو 12 و 11 نمیاریم، میذاریم فشارشون 14 باشه 15 باشه. نترسن از این فشار خون، چون قلبی که قبلا صدمه خورده با فشارهای 14 و 15 خوبش خون میرسه.
بله.
ولی اگه یه ما مثل آدم عادی معمولی فشارشو 12 بیاریم، این درد قلبیشو تشدید کردیم. اینم عزیزان ببینم باورهای غلطو که میگن آقای دکتر من فشار خون من متغیره. خب من میگم باید متغیر باشه، آدم زنده فشار خونش باید متغیر باشه. شما وقتی نهار میخورید فشارتون 2 درجه میره بالا، وقتی افطار کردید 2 درجه فشارتون میره بالا، وقتی از خواب بلند میشی فشارت کمه، وقتی عصبانی میشی فشارت میشه 18، وقتی که مثلا از پله بالا میاری میشه 17. پس آدم زنده باید فشار خونش متغیر باشه.
بله.
بهترین زمان این که صبح که از خواب بلند میشی فشارتو بگیری که هیچ مشکلی نداشته باشی.
دکتر صاحب، اگر یک کسی سابقه فشار خون بالا داشته باشه، تحت نظر دکتر معالج و پزشکش هم باشه، دوا مصرف بکنه، فعلا فشار خونش هم کنترل شده و نرمال است، اما دوا مصرف میکنه، این فرد چطور است؟ میتونه روزه بگیره؟ شما چی توصیه برای این قسم افراد دارین به خصوص در ماه روزه؟
خب ایشون میتونن روزهشون رو بگیرن، منتهی داراشون رو افطار و سحر بخورن، چون معمولا فشار خون ممکنه مثلا پروپرانولو یا ایندرال میخوره که باید مثلا 2 وعده بخوره صبح و شب. چون روزه میگیرن خب صلاحی که افطار و سحر بخورن. و یه نکته هم هست، ببین در ممکن آدم وقتی روزه هست ناخودآگاه به خودش حق میده که بعد از افطار بتونه یه غذای مثلا خوشمزه پرنمک بخوره. اینو باید دقت کنیم که هیچ نباید رژیم تغییر کنه. اگر بی نمکه افطار و سحر هم غذا باید بی نمک باشه. آدم به خودش نمکه.